ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم می‌شنویم. مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان وزش باد و بارندگی نسبتاً شدید توأم با رعد و برق را در اکثر مناطق افغانستان پیش بینی کرده است. خبرنامه روز سه‌شنبه این اداره گفت که احتمال دارد امروز و فردا ولایات جنوبی، غربی، شرقی، شمالی و مرکزی افغانستان به شمول سالنگ‌ها شاهد وزش بادهای نسبتاً شدید باشد که سرعت آن در مناطق مختلف افغانستان از 60 تا 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. در نتیجه بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های آنی هفته‌های اخیر، صدها تن در مناطق مختلف افغانستان جان‌هایشان را از دست دادند، هزاران منزل مسکونی ویران شده و هزاران جریب زمین زراعتی هم از بین رفته. بغلان یکی از ولایات به شدت آسیب دیده از اثر سیلاب‌های اخیر بوده است. اولین ریل حاوی اموال ترانزیت افغانستان پس از 40 روز از طریق ایران وارد ترکیه شد. خبرگزاری دولتی ایران ایسنا روز سه‌شنبه گزارش داد که این قطار از مسیر رازینک ایران عبور کرده است. این قطار حامل حدود 1100 تن سنگ معدنی از افغانستان روز سه‌شنبه به شهر سرحدی وان در ترکیه رسید. این ریل حدود یک ماه پیش به ایران رسیده بود، اما به دلایل نامعلوم در چند منطقه آن کشور تأخیر داشت. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان میگوید که از خط ریل هرات خاف برای انتقال کالاهای تجارتی به ترکیه استفاده می شود و چند روز پیش کار اعمار فاز چهارم این خط ریل در داخل هرات نیز آغاز شد. در اثر جنگ بین دو قوم در ولسوالی وانت و ایگل ولایت نورستان حداقل دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش از منطقه، این درگیری بین اقوام کیگل و ارنس بعد از ظهر سه‌شنبه آغاز شد و تا تهیه این خبر ادامه داشت. از تیراندازی توسط اسلحه سنگین نیز گزارش داده شد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر تیم کرکت عمان به میدان می رود. این بازی تدارکاتی ساعت 9:30 دقیقه به وقت کابل در استادیوم کرکت کوینز پارک اوال در کشور ترینیداد و توباگو دایر می شود. تیم ملی کرکت افغانستان شب جمعه در دومین مسابقه تدارکاتی در برابر تیم ملی کرکت اسکاتلند به میدان خواهد رفت. تیم ملی کرکت افغانستان در گروه سی جام جهانی 20 اوره با تیم‌های کرکت نیوزیلند، وست ایندیز، گینه جدید و یوگاندا هم گروه است. اولین مسابقه تیم افغانستان در این جام به تاریخ 4 جون ساعت 5 صبح وقت کابل با تیم ملی کرکت یوگاندا برگزار خواهد شد. باشندگان شهر رفح در جنوب نوار غزه دیروز با گسترش حملات نیروهای اسرائیلی بر این شهر از شدت گرفتن جنگ گزارش دادند. اسرائیل میگوید عملیات محدودی را در شرق رفح در امتداد سرحد غزه با مصر انجام میدهد. آمریکا و دیگر متحدان اسرائیل علیه حمله تمام عیار بر این شهر هشدار دادند. در اثر آتشباری توپخانه و حملات هوایی شب گذشته نیروهای اسرائیلی در غرب رفح، به قول شاهدان عینی، کارمندان خدمات عاجل و مقامات شفاخانه حداقل 37 تن کشته شدند. در این حملات همان منطقه هدف قرار گرفت که حملات هوایی در آن روز یکشنبه سبب آتش سوزی در یک کمپ بیجا شدگان فلسطینی و کشته شدن 45 تن شد. استیفن کابس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که بخش گرجستان این رادیو از ارائه اخبار مستقل برای گرجستان دست نخواهد کشید. این اظهارات از سوی آقای کابس روز سه‌شنبه بعد از آن بیان شد که پارلمان گرجستان با لغو ویتوی رئیس جمهور آن کشور، قانون موسوم به عامل خارجی را تایید کرد. استیفن کابس گفت که قانون موسوم به عامل خارجی در گرجستان مانند قوانین روسیه بوده که برای خاموش ساختن آزادی بیان و تضعیف ارزش‌های دموکراتیک استفاده می‌شود و نشان دهنده گرایش به سمت استبداد است. استیفن کابس همچنین گفته که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اکنون بیش از هر زمانی دیگر به ارائه اطلاعات ادامه خواهد داد و خبرنگاری جنایت نیست. و شبکه یوتیوب چنل رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض قوانین این شبکه اجتماعی مسدود کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه گفت که پس از اینکه وزارت خارجه یک ویدیو به زبان انگلیسی تحت عنوان مقاومت تنها گزینه فلسطین را نشر نمود، شبکه یوتیوب چنل این وزارت را مسدود کرد. حکومت ایران از یوتیوب برای تبلیغات و اخبار خود استفاده می کند، اما این شبکه اجتماعی در ایران فیلتر شده و ایرانی ها اجازه استفاده از آن را ندارند. پیش از این نیز شرکت میتا مالک اینستاگرام و فیسبوک هم حساب های رسمی علی خامنه ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی ایران را در این شبکه های اجتماعی مسدود کرده بود. پایان اخبار. رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر گرفته و با این کشور رابطه ایجاد کند. یک روز پیش از این وزیر خارجه روسیه نیز در مورد حذف طالبان از فهرست سیاه تمایل نشان داد. تا تهیه این گزارش حکومت طالبان در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه چیزی نگفته بود. چرا مسکو به تأمین رابطه عمیق‌تر با طالبان تمایل نشان داده است؟ جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آرش هماین می‌شنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه 28 می در یک اعلامیه روی اهمیت در نظر گرفتن دورنمای افغانستان و ایجاد ارتباط با این کشور تاکید کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین در مورد به رسمیت شناختن طالبان به حیث یک مرجع قانونی در افغانستان و حذف آن از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه دیروز گفت که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر بگیرد و با این کشور روابط برقرار کند. یک روز پیش از این سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در مورد حذف طالبان از فهرست سیاه تمایل نشان داده بود. لاوروف روز یکشنبه 26 می طالبان را قدرت واقعی در افغانستان خوانده گفت احتمال دارد که مسکو طالبان را از لست گروه های حذف کند که بر آنها تحریم وضع کرده است. طالبان از سال 2003 میلادی در فهرست گروه های تروریستی و ممنوعه روسیه قرار دارند. چرا اخیراً مسکو به تأمین روابط عمیق‌تر با طالبان بیشتر تمایل نشان می دهد؟ از دکتر طارق فرهادی آگاه سیاسی افغان مقیم سوئیس میشنویم.
روسیه نظر به یک ضرورت با طالبان نزدیکتر میشه و حرف از شناختنشان میزنه و او عبارت از این است که در سرحدات جنوبی کشورهای آسیای مرکزی حضور داعش دیده میشه و جوانایی که در مسکو حمله کرده بودند به او تالار از داعشیای تاجیکستان بودند که به ترکیه رفته بودند و به مسکو رسیده بودند. روسیه ضرورت داره با طالبان از نزدیک کار کنه برای خونسا کردن این خطر و در عوض نزدیک شدن به طالبان باز چیزهای هم از پیششان میخواهد در خونسا کردن ای داعش در افغانستان.
روسیه بعد از تهاجم غیر معجب بر اوکراین در 24 فوریه سال 2022 میلادی با تحریم‌های جامعه بین‌المللی مقابل گردید و روابط مسکو با کشورهای غربی با تنش‌های شدید مواجه شده است. یحیی چاوش رهبر حزب خط میانه افغانستان مقیم مسکو که سیاست‌های روسیه را در منطقه به دقت دنبال کرده با اشاره به تنش‌ها در روابط روسیه با ایالات متحده آمریکا می‌گوید.
و هر اندازه که مناسبات روسیه با ایالات متحده آمریکا تیره‌تر میشه و روسیه علاقه‌مند است که با کشورهای مانند افغانستان که نقش مؤثر در منطقه داره روابط نزدیک خود ایجاد کنه و اخیراً دیدیم که مناسبات امارات اسلامی با ایران هم بسیار نزدیک شده و ایران علاقه‌مندی زیادی با روابط حسنه با امارات اسلامی داره.
از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی تا اکنون حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به شمول روسیه به رسمیت نشناخته، ولی روسیه در جمله محدود کشورهایی است که سفارت افغانستان را در مسکو به نماینده طالبان سپرده و سفارت خود را در کابل نیز باز نگه داشته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی شهروندان از آنچه کیفیت پایین و قیمت بلند خدمات اینترنتی در افغانستان می‌خوانند شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، سهولت‌های شرکت‌های مخابراتی خصوصی کم رنگ شده است. این وضع بر زندگی روزمره مردم چقدر تأثیر گذاشته است؟ در این گزارش با برخی از باشندگان محل هم گفتگو شده است.
در منطقه ما اینترنت زیاد ضعیف است. زمانی که مصروف شبکه های اجتماعی می باشیم درست کار نمی کنه. کاش یک شبکه مخابراتی
باشیم. حشمت الله ملکزاده برای ادامه تحصیلاتش در رشته حقوق و علوم سیاسی در کابل به منابع آنلاین نیاز دارد. اما با گفته او سرعت اینترنت در افغانستان ضعیف است و هزینه دسترسی به اینترنت پر سرعت بسیار زیاد. ملکزاده مشکلات روزمره اش را به رادیو آزادی چنین بیان می کند.
در عصر امروزی اینترنت یکی از نیازمندی های مهم شده و تمام ارتباطات ما از طریق اینترنت است. وقتی کار نمی کند زیاد ناراحت می باشیم. از طرف دیگر قیمت های اینترنت هم در افغانستان بلند است. 5 GB اینترنت به مقابل 650 افغانی فعال می کنیم. اما زود تمام می شه.
او با سخنش چنین ادامه می دهد.
در افغانستان به خاطر کیفیت قیمت اینترنت توجه نشده، اما در کشورهای همسایه قیمت اینترنت بسیار ارزان است و مردم با کیفیت بلند از او استفاده میکنه. دولت باید بالای شبکه های مخابراتی فشار زیاد وارد کنه.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اینترنت به عنوان ابزار مهم برای میلیون ها نفر عمل میکند و آنها را قادر میسازد تا با عزیزان، دوستان و در کل جهان ارتباط برقرار کنند. در کنار این، جوانان از اینترنت از بهر سرگرمی کار میگیرند. مشتبه عزیزی 25 ساله یکی دیگر از کسانی است که ماهانه بسته 10 GB اینترنت را فعال میکند. او میگوید که بسته اینترنتیش با وجود این که استفاده بیشتر ندارد زود تمام میشود.
چند روز پیش ما 10 GB اینترنت به قیمت 999 افغانی فعال کردم. بسیار زود خلاص شده. وقتی که با شرکتشون زنگ میزنیم پرسان میکنیم که چرا اینترنت ما زود تمام شده، کارایش هم کم است، سری هم نیست، میگن شما فیلم دانلود کردین، ویدیو دانلود کردین، بنان اینترنت هم خلاص شده. که ما فعلا دانلود نکردیم، فیلم دانلود نکردیم و قدر زیاد استفاده هم نکردیم. تاسفانه اینترنت ما خلاص شده. نه تنها که تمام مردم این مشکلات گرفتار هستن.
در افغانستان 4 شبکه مخابراتی خصوصی و 2 شبکه مخابراتی دولتی فعالیت دارد. مسئولان حکومت طالبان و شبکه های مخابراتی خصوصی برای پاسخگویی به این مشکل مردم با تلاش های مکرر ما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. یعقوب رسولی یکی از فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی میگوید که فعلا کسی با سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله بخش مخابرات چندان دلخوش نمی کند.
افغانستان در حال حاضر در یک انزوای جهانی قرار داره و همین مشکلات باعث میشه که اکثر تاجرها در افغانستان سرمایه گذاری نکنن. در کنار از این که سرمایه گذاری نکنن، سرمایه گذاری های خودم بیشتر نکردن و بلکه با گذشت هر روزی که از نظام امارت در افغانستان میگذره اونا سرمایه گذاری های خود کوچک کردن، ضرر از این به مردم افغانستان میرسه.
آقای رسولی برای بین رفت از این وضعیت چنین رای حل پیشنهاد می کند.
به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم، حکومت طالبان مسئول هستند که در بخش اینترنت و سهولت‌های مخابراتی توجه جدی داشته باشند، چون هر نظامی که در یک کشور حاکم میشه مسئول است و مکلفیت داره که نیازهای اولیه مردم را برآورده بسازه و اگر توجه نکنند نارضایتی مردم بیشتر میشه. در رابطه
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بعد از آن که تانک‌ها و جت‌های اسرائیلی شامگاه دوشنبه و روز سه‌شنبه مناطق زیادی را در شهر رفح هدف قرار دادند، این نیروها دیروز وارد مرکز این شهر در جنوب غزه شدند. اسرائیل میگوید که آخرین پایگاه‌های گروه حماس در شهر رفح هدف قرار گرفت، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با وجود درخواست‌های مستمر جهانی مبنی بر توقف عملیات اسرائیل در شهر رفح، روز سه‌شنبه 28 می تانک‌های اسرائیلی به مرکز شهر رفح رسیدند و شماری از مناطق را هدف قرار دادند. ساکنان منطقه به خبرگزاری های رویترز و دی پی ای جرمنی گفتند که تانک های اسرائیلی وارد مرکز رفح در بخش جنوبی نوار غزه شدند. اسرائیل تا هنوز به طور رسمی در مورد ورود به مرکز شهر رفح چیز نگفته، اما باشندگان محل می گویند که تانک های اسرائیلی را در نزدیک مسجد العوده در مرکز شهر رفح دیدند. با وصف هشدارهای بین المللی مبنی بر وقوع یک فاجعه بشری با ورود به شهر رفح، اردوی اسرائیل از حدود 3 هفته پیش عملیات خود را در این منطقه سرحدی با مصر آغاز کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، تانک ها و تیارات جنگی اسرائیل شامگاه دوشنبه و سه شنبه بر اهداف در شهر رفح حمله کردند. اردوی اسرائیل شب یکشنبه بر یک اردوگاه پناهجویان در شهر رفح حمله کرد که در نتیجه آن حداقل 45 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. این حمله با انتقادات شدید مواجه شد. اتحادیه اروپا، جهان عرب و سازمان ملل متحد آن را به شدت محکوم کردند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم با فامیل و دوستان و عزیزانتان هر جایی که هستید خوب و سر و حال بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره مجله فرهنگی آزادی را با این مطالب آذین بسته ایم. داستانی با عنوان پرتاووس و عطر بنفشه، نوشته داستان پرداز مشهور نعمت الله ترکانی.
حلیمه صنفیش بود، لبخند می زد و با عجله خود را به او رساند. اجمل منتظرش استاد و متوجه شد که حلیمه چقدر با نگاه مهربان به سویش می بیند.
گپ گفتی پیرامون زندگی ملا نصرالدین و کارهایش.
ملا نصرالدین در کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه، روسیه، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از شخصیت‌های مهم بزلگوی و فکاهی شناخته می‌شود.
پرچشیری از مرحوم غلام نبی اشقری به صدای میلاد شریف، یکی از دکلماتوران خوش صدای افغانستان. چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. بخش دوم بحث پیرامون آثار شیخ اجل سعدی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این برنامه. در این بخش برنامه یک داستان کوتاه از دوست گرامی نعمت الله ترکانی دریافتیم با عنوان پر طاووس و عطر بنفشه. با سپاس از جناب ترکانی، این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی برای شما میخواند.
نیمه‌های ماه جدی بود. برف زمین را با چادر سپید پوشانده و شاخه‌های درختان سرو کنار جاده‌ای که به سوی کتابخانه دانشگاه کابل می‌رفت، از سنگینی برف خمیده می‌نمود. دانشجویان تک تک به سوی آن در رفت و آمد بودند، یا می‌خواستند حسابات آخر سال خود را با کتابخانه تسویه کنند، یا که به خاطر ساعت تکرار درس‌ها برای امتحان بار دوم آنجا را انتخاب می‌کردند. اجمل برای مسترد کردن کتاب تاریخ تمدن که یک ماه قبل گرفته بود ولی غیر از چند صفحه از آن را نخوانده بود و طرف کتابخانه می رفت. در خیالاتش چنان غرق بود که چند بار صدایی از عقبش را نشنید. خیالات و خاطرات 4 ساله در محیط دانشگاه، امتحان و کامیابی ها و ناکامی ها و از دوستان دوران دانشگاهیش، از عبدالله و یاسین که دیروز با آنان ودا و هر کدام به سمت مزار شریف و لغمان رفته بودند، و دیگر دیدن دوباره آنان یا الله و یا نصیب بود، چرت های آینده ای که از پس فردا شروع می شد. او هم به سمت قندهار می رفت، شاید معلم و یا شاید هم ماموریت دیگر نصیبش می شد. باورش نمی شد که 4 سال به همین زودی خلاص شده باشد. آخر صدایی را شنید و به عقب دید. حلیمه صنفیش بود، لبخند می زد و با عجله خود را به او رساند. اجمل منتظرش استاد و متوجه شد که حلیمه چقدر با نگاه مهربان به سویش می بیند. وقتی به پیشش رسید با سلام پرسید: کتابخانه می روی؟ من هم می خواهم آنجا بروم. و به تعقیب آن از او خواهش کرد که در مضمون ریاضی که باید دوباره امتحان می داد او را کمک کند، و هر دو با هم به سوی کتابخانه رفتند. فضای کتابخانه آرام و تک تک دانش آموزان دختر و پسر در هر قسمت نشسته و مشغول مطالعه بودند. ترجیح دادند که در بخش رفرانس کتابخانه که کاملا خلوت بود بنشینند. حلیمه بالا پوشش را از جانش در آورده و روبروی اجمل جا گرفت. می خندید و از بدشانسیش در امتحان صحبت می کرد و عقیده داشت که استاد هم شاید قسمت از سوالات او را نادیده گرفته و او را ناکام کرده باشد. کتابش را بیرون آورده و در حالی که خنده ملیح بر لب داشت به چهره اجمل خیره مانده بود. حلیمه زیبایی خاص داشت، قد بلند، گیسوهای ریخته روی شانه ها و چشمهای سیاه و بادامیش او را خیلی مقبول جلوه می داد. و اجمل می دانست که در 4 ساله که با حلیمه همسنفی بوده او دختر سربزیر و محجوبه بود و عادت داشت که همیشه با دو دختر دیگر همسنفیش یک جا می نشست و کمتر می خندید و یا از استادان سوال می کرد. یادش آمد که سال دوم دانش آموزیشان روز دفتر یادداشت‌هایش را از او گرفت و فردا که آورد در میان اوراق آن یک پر طاووس رنگ یافت و پر طاووس که روی آن دایره‌های رنگین متعددی بود بوی عطر بنفشه می‌داد و در اخیر آن قلب روی یک کاغذ نقاشی شده بسته شده بود. همان روز او پر طاووس را به حلیمه پس داد و او هم در حالی که میخندید گفته بود این پر طاووس نشانی میانه کتاب‌های درسی من است و من آن را فراموش کردم. گاه گاه هم اجمل میدید که به سویش زیر چشمی نگاه میکند. برایش گفت: پس بهتر است که شروع کنیم و من میخواهم بدانم که مشکل تو از کدام عنوان هاست. حلیمه در حالی که گیسوان ریخته بر صورت خود را پس می زد خنده ای کرده پاسخ داد: خب اول بگو که چه وقت به قندهار می روی؟ اجمل جواب داد: پس فردا. باز پرسید: چرا نمی خواهی در کابل بمانی؟ اجمل جواب داد: من نمی توانم به کابل بمانم، زیرا پدر و مادر و فامیل و خانواده ما در قندهار است. من به کابل چه طور زندگی کنم؟ حلیمه خاموش ماند و در حالی که کتاب ریاضیش را ورق می زد با خنده گفت: کار خوبی می کنی، راستی جدایی از مادر و پدر و قوم مشکل است. لحظه خاموش ماند و اجمل خیال می کرد حلیمه با خودش در کشمکش است و سوال دارد که می خواهد آن را حل کند. لحظه به همین منوال به طرفش دید و بالاخره گفت: راجع به شهلا چی فکر می کنی؟ اجمل نمی دانست هدف او چیست، بنابر آن گفت: با او چی کرده می توانم؟ شهلا صنفی ما بود و من به خاطر آشنایی با خانواده و برادر بزرگش با او و با فامیلشان آشنایی دارم و و شاید فردا قبل از رفتن یک بار با همه ایشان خدافیزی کنم. حلیمه آه کشیده و گفت: من در 4 سال میان همه صنفی های من تو را خیلی دوست داشتم و خیلی هم دوست دارم. و کلمه اخیر را آنقدر به سختی ادا کرد که چهرهش سرخ شده بود و اجمل تنها مژگان بلندش را از بالای ابروهایش می دید که پایین و بالا می رفت. گفت: من هم دوستت دارم، دوستت داشتم و در حقیقت من همه دختر صنفی هایم را دوست دارم و ما مثل خواهر و برادر و اعضای یک خانواده بودیم. اجمل آرام گرفت و دوباره از مشکلات درسی حلیمه پرسید. تنها جوابی که او داد این بود که مشکلم حل شد، و نمیخواهم سرت را به درد بیاورم و دیگر نمیخواهم مزاحمت کنم. آرام و در خود فرو رفته بود. فقط یک بار چشمهایش را بالا نموده و این بار گفت: خیال میکردم تو شهلا را دوست داری، وگرنه من از 2 سال پیش میخواستم بگویم دوستت دارم. اجمل جواب داد: حلیمه جان، حالا دیگر خیلی ناوقت است، زیرا من با دختر کاکایم نامزد شدم. احترامی را که به تو دارم گاه کم نمی شود. هنوز جملهش را به پایان نرسانده بود که حلیمه بالا پوشش را برداشته و با گفتن خداحافظی به سرعت کتابخانه را ترک کرد و دیگر اجمل تا امروز او را ندید. حالا با خودش می گفت چی شوخی بینمک کرده بود.
داستانی بود با عنوان پر طاووس و عطر بنفشه، نوشته نعمت الله ترکانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
روزی یکی از همسایه‌ها خواست خر ملا نصرالدین را امانت بگیرد. به همین خاطر به در خانه ملا رفت. ملا نصرالدین گفت: خیلی معذرت می‌خواهم، خر ما در خانه نیست. از بخت بد همان موقع خر بنا کرد به ارعر کردن. همسایه گفت: شما که فرمودید خرتان خانه نیست، اما صدای ارعرش دارد گوش فلک را کر می کند. ملا عصبانی شد و گفت: عجب آدم کچ خیال و دیر باوری هستی، حرف من ریش سفید را قبول نداری ولی ارعر خر را قبول داری؟ بله، این یکی از فکاهی های کلاسیک ملا نصرالدین بود که امروزه صدها فکاهی در دهها کشور به نام او منسوب می شود. آن هم چه آگاهانه که بیشترین اوضاع و وضعیت کنونی و تکنولوژی را نیز در خود دارد. و باز هم بر روایت ملا نصرالدینی که چندین صد قبل در عالم ساده و بگونه دهاتی از این دنیا رفته است. اینکه ملا نصرالدین کی بوده و چه جایگاهی داشته و هدف از این گونه مناسبات با مردمان معاصرش چی بوده در مطلبی از مرسلین ارسلان می شنویم.
ملا نصرالدین در کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه، روسیه، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از شخصیت‌های مهم بزلگوی و فکاهی شناخته می‌شود و این کشورها در مورد انتساب این شخصیت با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اما ملا نصرالدین در افغانستان چه جایگاهی دارد و مردم او را چگونه می‌شناسند؟ کمتر کسی در افغانستان پیدا می شود که نام ملا نصرالدین و فکاهای او برایش آشنا نباشد. مردم این کشور در زندگی روزمره خود بارها از این نام و فکاهی های متعلق و یا منسوب به او برای خنداندن همدیگر استفاده می کنند. شخصیت حقیقی ملا نصرالدین واقعا کی بود؟ آیا او دارای شخصیت حقیقی است و یا اینکه با گذشت زمان مردم چنین شخصیت را از خود ساخته و پرداختند؟ دکتر عبدالغفور آرزو محقق ادبی و نویسنده کتاب سیاه سپید اندرون بر این نظر است که مولانا نصرالدین ممکن است شخصیت حقیقی بوده باشد، ولی در طول زمانها و در مناطق مختلف از جهان از یک شخصیت واحد چندین شخصیت ساخته شده است. به گفته آقای آرزو، دلیل چنین امر موجودیت استبداد و نظام‌های اقتدارگرا در جوامع بوده است که مردم نمی‌توانستند خواست‌های مشروع خود را با گوش مسئولان برسانند. مولانا نصرالدین بنا بر روایت در سال 1208 میلادی در خراسان و در زمان حکومت سلجوقیان متولد شد. برخی منابع او را هم عصر تیمور دانستند. مولانا نصرالدین از شرق تا غرب در نزدیک آقشهر از توابع قونیه محلی است که با قفل بزرگ بسته شده و میگویند که قبر مولانا نصرالدین در آنجاست. مجسمه نسبتاً بزرگ منصوب به مولانا نصرالدین سوار بر مرکب در شهر بخارا در ازبکستان امروز قرار دارد. در مسکو نیز مجسمه از او ساخته شده که در محوطه مقابل ایستگاه متروی مالادوژنایا واقع در غرب مسکو نصب شده است. مولانا نصرالدین را برخی پژوهشگران به عنوان عارف و صوفی شوریده حال نیز معرفی کردند و همچنان مولانا نصرالدین را یکی از حکمای طنزپرداز و شوخ‌طبع در تاریخ جهان لقب دادند، چرا که در میان ملت‌ها کمتر نماد بزلگویی و شوخ‌طبعی با مولانا نصرالدین قابل مقایسه است. با آنکه این شخصیت را هر ملت به نام می‌خواند و عنوان و لقب متفاوت به او می‌دهد، اما در همه آنها شخصیت فرزانه او در حیات یک روستای ساده و خوش‌سیما تصویر می‌گردد که سخنان ساده و شیرون و در عین حال حکیمانه‌اش به دلها می نشیند. صداها و کتابها از فکاهه‌های مولانا نصرالدین به زبانهای مختلف جهان از جمله انگلیسی، روسی، آلمانی، عربی و چینی تا حال منتشر شده است. از این شخصیت مهم طنز و بزلگویی چندین فیلم و نمایشنامه نیز در امریکا، چین و هند ایجاد شده است. یک روانشناس آمریکایی در دانشگاه برکلی بر اساس داستان از مولانا نصرالدین نظریه جدیدی را در روانشناسی مطرح کرده که به نام تئوری مولانا نصرالدین در مورد نارسیسم شهرت جهانی یافته است. مولانا نصرالدین را در کشورهای مختلف به نام‌های خاصی می‌شناسند. در ترکیه به نام خواجه نصرالدین معروف است و در میان عرب زبانان به نام حجا و یا خواجه شهرت دارد. ترکیه که هر سال به مناسبت سال تولد مولانا نصرالدین مراسم ویژه‌ای را در مورد این شخصیت نماد و طنز و فکاهی برگزار می‌کند، نشان ویژه‌ای را نیز به این مناسبت تهیه کرده است. در جهان نشریه‌های به نام مولانا نصرالدین موجود است. از جمله مولانا نصرالدین نام نشریه‌ای بود که به سردبیری جلیل محمد قلی‌زاده به زبان ترکی، آذربایجانی و گاهی به زبان روسی منتشر می‌شد. این مجله که در سال 1906 تأسیس شد، در ابتدا از 1906 تا 1917 در تفلیس منتشر می‌شد. نخستین شماره این مجله در 1000 نسخه چاپ شد، اما خیلی زود به 25000 نسخه در روز رسید. مولانا نصرالدین کیست و در چه زمان میزیست است؟ چگونه شخصیتی بوده و اساساً چنین شخصیتی وجود حقیقی داشته است یا ساخته و پرداخته ذهن ملت هاست؟ اینها سوالاتی است که ذهن بسیاری از مردم، چه عادی و چه کارشناسان و فولکلورشناسان را در سر تا سر دنیا به خود مشغول داشته است. به یک گزارش تازه در روایت‌های عامیانه ترکی زمان او را هم عصر تیمور دانستند و حتی بنابر همین روایات ملاقات هم بین مولانا نصرالدین و آن شاه صورت پذیرفته بوده است، یا اینکه در سده دهم میلادی او را با حسین ابن منصور حلاج که در بغداد بردار شد دیدن، و یا گفته شده است که در اوایل سده 15 میلادی او با سید عماد الدین نسیمی، شاعری که در حلب پست او کنده شد، حشر و نشر داشته است. به هر حال مولانا نصرالدین را یکی از حکمای طنز و شوخ‌طبع در تاریخ جهان لقب دادند، چرا که در میان ملت‌ها کمتر نماد بزلگویی و شوخ‌طبعی با مولانا نصرالدین قابل مقایسه است. لطیفه‌های او افزون بر کشورهای اسلامی در پهنه وسیع از جهان از آلمان گرفته تا ژاپن نزد ملت هاست. با ملا صدها طنز و فکاهی نسبت می دهند، در حالی که از ملا نصرالدین با این پیمانه که هر روز به آن افزوده می شود باقی نمانده است. در پایان از جمله با یک فکاهی کلاسیک از ملا نصرالدین این یادواره را به پایان می بریم. گم شدن خورجین ملا. روز ملا از ده عبور می کرد، خورجینش را از روی الاغش را بودن. ملا هم اهل آن آبادی را جمع کرد و گفت: یا خورجین مرا پیدا می کنید یا کار را که نباید بکنم خواهم کرد. دهاتی های ساده دل با هزار زحمت خورجین ملا را پیدا کردند و به او دادن. وقت ملا می خواست برود، کت خدا از او پرسید: ملا جان، اگر خورجینت پیدا نمی شد چی می کردی؟ ملا جواب داد: هیچ، گلیمی را که در خانه دارم پاره می کردم و خورجین دیگری برای الاغم می دوختم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: facebook.com/azadiar.
گپ گفتی بود پیرامون زندگی ملا نصرالدین و کارهایش. در این هفته در بخش دکلمه، دکلمه شعر نابی از مرحوم مغفور غلام نبی اشقری را داریم با صدای دکلمتور خوشصدا میلاد شریف که دوست مجله فرشته بیگان را برگزیده و برای ما لطف نمودن. گوش جان فرا می دهیم به این دکلمه میلاد شریف.
داغ شب عنایت ناسور گشته در دل سان رود که من ندیدم ایام شاهیت را. شاه قامتان را بسیار سیر کردم، شمشاه قامتان را بسیار سیر کردم، در سر هم ندیدم جان و رضاییت را. ای شاه خوب رویان آکم شده مبارک، ای شاه خوب رویان آکم شده مبارک، شکر خدا که دیدم فرمان روایت را. ایرش که ماهی کنان بودی اسیر زندان، ای رشک مای کنعان بودی اسیر زندان، شکر خدا که دیدم روز رهاییت را. بی خانمان نمودی بیچاره رشقتی را، بی خانمان نمودی بیچاره رشقتی را، دیدم ای جفاجو خیل کماییت را. عمری خیال بستم یار آشناییت را، عمری خیال بستم یار آشناییت را، آخر به خواب بردم داغ جداییت را. سر خاک را کردم دل پای مال نازد، سر خاک را کردم دل پای مال نازد، ای بی وفا ندانی قدر فداییت را، ای بی وفا ندانی قدر فداییت را.
پرچه شیری بود از مرحوم غلام نبی عشقری به صدای میلاد شریف، یکی از دکلماتوران خوش صدای افغانستان. در این شماره هم طبق روال سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی تاریخچه اصطلاح حرف مفت نزن، دومی سردرگمی از باران و سومی غرور از سایت هنر و ادبیات کابل. نخست تاریخچه اصطلاح حرف مفت نزن. اصطلاح یا حکایت حرف مفت زدن داستانی دارد که خالی از لطف نیست. در زمان ناصرالدین شاه اولین تلگراف خانه تأسیس شده بود، اما مردم استقبالی نکردند و کس باور نداشت که پیامش با سیم به شهر دیگری برود. به ناصرالدین شاه گفتند تلگرام خانه بی مشتری مانده و کارمندانش آنجا بیکار نشستند. دستور داد به مدت یک ماه مردم بیایند مجانی، هرچی می خواهند تلگراف بزنند، و چون مفت شد همه هجوم آوردند و بعد از مدتی دیدن پیام هایشان به مقصد می رسد و هجوم مردم روز به روز زیادتر شد. در حدی که دیگر کارمندان قادر به پاسخگویی نبودند. سرانجام که ناصرالدین شاه مطمئن شده بود، دستور داد سر در تلگرافخانه تابلوی بزنند بدین مضمون: بفرموده شاه از امروز حرف مفت زدن ممنوع. و اصطلاح حرف مفت زدن از آن زمان به یادگار مانده است. والله اعلم. جالب دوم، سردرگمی از باران. گویند مردی دو دختر داشت، یکی را به یک دهقان و دیگری را به یک کوزگر شوهر داد. چند وقت بعد همسرش به او گفت: ای مرد، سری به دخترانت بزن و احوال آنها را جویا شو. مرد نیز اول به خانه دهقان رفت و جویای احوال شد. دخترش گفت که زمین را قلبه کرده و گندم کاشته ایم، اگر باران ببارد خیلی خوب است، اگر نبارد بدبختیم. بعد مرد به خانه کوزگر رفت. دخترش گفت: کوزه ها را ساخته ایم و در آفتاب چیده ایم، اگر باران ببارد بدبختیم، اگر نبارد خوب است. مرد به خانه خود برگشت. همسرش از اوضاع پرسید. مرد گفت: چه باران بیاید و چه باران نیاید، ما بدبختیم. حالا این حکایت امروز ماست، باران نبارد نماز باران میخوانیم، و اگر باران ببارد خیلی ها مثل وضعیت سیلاب امروز در افغانستان بی خانمان و شماری جانهای خود را از دست میدهند و حتی در یک سردرگمی قطعی هم میآید و خیلی ها آب و غذا نخواهند داشت. جالب سوم، غرور. یک درخت سیب بود و یک پسر بچه کوچک. این پسر بچه همیشه با درخت بازی می کرد. از تنه درخت بالا می رفت، از سیبهایش می خورد و در سایهش می خوابید. زمان گذشت، پسر بچه بزرگتر شد و دیگر توجهی به درخت نداشت. درخت گفت: بیا با من بازی کن. پسر گفت: من دیگر علاقه ای به بازی ندارم، وسایلی برای زندگی احتیاج دارم که باید بخرم، ولی پول ندارم. درخت گفت: می توانی سیب هایم را بفروشی و پولی به دست بیاوری. پسر سیب ها را چید و فروخت و نیازهایش را برطرف کرد و درخت هرچی صبر کرد خبری از پسر نشد. مدت ها بعد پسر که مرد جوانی شده بود با استراب به سراغ درخت آمد و درخت پرسید: چرا غمگینی؟ بیا و در سایه من بنشین. پسر گفت: خانه ای نیاز دارم که سرپناه هم باشد. درخت گفت: برای ساخت خانه از شاخه هایم استفاده کن. پس با خوشحالی تمام شاخه های درخت را برید و با آنها خانه ای برای خودش ساخت. دوباره پسر برگشت و درخت تنها ماند. پس از مدتی برگشت و گفت: برای رفتن به سفر نیاز به یک قایق دارم. درخت گفت: می توانی از تنم قایق زیبایی بسازی. پسر تنه درخت را برید و قایق ساخت و رفت. پس از سالیان دراز برگشت پیر و غمگین و خسته. درخت گفت: من دیگر نصیب دارم، نه شاخه‌ای نه تنه‌ای برای پناه دادن به تو، حتی سایه‌ای هم ندارم، فقط کندم مانده است. پسر گفت: از زندگی خستم و فقط میخواهم با تو باشم. و سالها در کنار کنده درخت به سر برد. اغلب ما شبیه آن پسر هستیم و با والدین خود چنین رفتاری داریم. تا کوچک هستیم دوست داریم و با آنها بازی کنیم، بعد تنهایشان میگذاریم.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
در هفته قبل به بهانه زاد روز شیخ اجل سعدی در بخش نخست گلستان را از نوشته های دوست گرامی استاد عزیز آسوده مورد بحث قرار دادیم. در این شماره بخش دوم این یاد نوشته در بخش بوستان که حکایت هایی در نظم دارد برای شما داریم که باز هم من در تقدیم آن در خدمت هستم. بخش دوم بوستان. در بوستان که اثر بزرگ دیگر سعدی است به همین شیوه گلستان حکایت ها و همه گفته هایش را به نظم ارائه می کند. این کتاب نیز در درازای قرون و آثار کتاب هر مدرسه و هر مکتب خانه بود و شاگردان را از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در کنار شما زیاد کتب دیگر همین دو شاهکار محل استفاده بوده. این حکایتی است از میان ده ها حکایت گرد آمده در بوستان سعدی که با توان و قدرت ادبی، آگاهی های دینی و پر از حکمت و اندیشه نگاشته شده، شاهکاری از ادبیات و فرهنگ را رقم زده است. بوستان در ده باب گرد آمده و در قالب مثنوی و وزن شاهنامه فعولون 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 فعول سروده شده است. باب اول در عدل و تدبیر و رای، باب دوم در احسان، باب سوم در عشق و مستی و شور، باب چهارم در تواضع، باب پنجم در رضا، باب ششم عافیت، باب نهم در راه ثواب، باب دهم در مناجات و ختم کتاب. در بخش تربیت که بدون شک از آن در زمینه ادبیات کودکان میتواند کاربرد داشته باشد، با آن که در این دو اثر واژه ها قسمن دشوار وجود دارد ولی از نظر مسائل آموزشی و تربیتی از اهمیت بالایی برخوردار است. حکایت بودن در حق مردم نیک و بد، مگوی جوان مرد صاحب خرد، که بد مرد را خصم خود می کنی، وگر نیک مرد است بد می کنی. تو را هر که گوید فلان کس بد است، چنان دان که در پوستینی خود است، که فعل فلان را بباید بیان، و از این فعل بد می براید عیان. و بد گفتنی خلق چون دم زدی، اگر راست گویی سخن هم بدی. زبان کرد شخصی به غیبت دراز، بدو گفت داننده سرفراز، که یادی کسان پیش من بد مکن، مرا بدگمان در حق خود مکن. گرفتم ز تمکین او کم ببود، نخواهد به جای تو اندر فزود. کسی گفت پنداشتم طیبت است، که دزدی به سامانتر از غیبت است. بدو گفتم ای یار آشفته هوش، شگفت آمد این داستانم به گوش. به ناراستی در چی بینی بهی، که بر غیبتش مرتبت می نهی. بلی گفت دزدان تهور کنن، با بازیوی مردی شکم پر کنن. ز غیبت چی می خواهد آن ساده مرد، که دیوان سیاه کرد و چیزی نخورد. نتیجه آن است که بدگوی ساده لو در واقع نامه اعمال خود را سیاه کرده و چیزی به دست نمی آورد. حکایت های بوستان برگرفته از زندگی و رخدادهای جالب و آموزنده است که با نتیجه گیری های اخلاقی، آموزشی و دینی پایان می یابد. حکایت ازود را پسر سخت رنجور بود، شکیب از نهاد پدر دور بود. یکی پارسا گفتش از روی بند، که بگذار مرغان وحشی زبند. قفسهای مرغی سحرخان شکست، که در بند ماند چوزندان شکست. نگه داشت بر طاق بستان سرای، یکی نامور بلبل خوش سرای. پسر صبح دم سوی بستان شتافت، جز آن مرغ بر طاق ایوان نیافت. بخندید کی بلبلی خوش نفس، تو از گفت خود مانده در قفس. ندارد کسی با تو ناگفته کار، ولیکن چو گفتی دلیلش بیار. چو سعدی که چندی زبان بسته بود، ز طعن زبان آوران رسته بود. کسی گیرد آرام دل در کنار، که از صحبت خلق گیرد کنار. مکن عیب خلق ای خردمند فاش، به عیب خود از خلق مشغول باش. چو باطل سرایان مگمار گوش، چو بی ستر بینی بصیرت بپوش. حکایتی درباره روزه در حال کودکی. به طفلی درم رغبتی روزه خواست، ندانستمی چپ کدام است و راست. یکی عابد از پارسایان کوی، همی شستن آموختم دست روی. که بسم الله اول به سنت بگوی، دوم نیت آور، سوم کف بشوی. پس آنگه دهن شوی و بینی سه بار، مناخر به انگشت کوچک بخار. به سبابه دندان پیشین بمال، که نهی است در روزه بعد از زوال. و از آن پس سه مشت آب بر روی زن، ز رستنگه موی سر تا ذقن. دگر دست ها تا به مرفق بشوی، ز تسبیح و ذکر آنچه دانی بگوی. دگر مسح سر بعد از آن غسل پای، همین است و ختمش به نام خدای. کس از من نداند در این شیوه به، نبینی که فرتود شد پیر ده. بگفتند باد خدایان چه گفت، فرستاد پیغامش اندر نهفت. که ای زشت کردار زیبا سخن، نخست آن چه گویی به مردم بکن. نمسواک در روزه گفتی خطاست، بنی آدم مرد خوردن رواست. دهن گوز ناگفتنی ها نخست، بشویان که از خوردنی ها بشست. کسی را که نام آمدن در میان، به نیکوترین نام و نعتش بخوان. چو همواره گویی که مردم خرن، مبرزن که نامت چو مردم برن. چنون گوی سیرت به کوی اندرم، که گفتن توانی بروی اندرم. وگر شرمت از دیده ناظر است، نی بی بسر غیب دان حاضر است. نیاید همی شرمت از خیشتن، که زو فارغ و شرم داری زمن. خیر، این بود به مناسبت زادروز حضرت شیخ اجل سعدی، که گلستان و بوستان به همت استاد عزیز آسوده برای دوستداران تقدیم شد. به آسوده طول عمر و به حضرت سعدی علیه الرحمه بهشت برین آرزو می کنیم. درود. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ فواد رامز به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
خیال بستم یار آشناییت را، عمر خیال بستم یار آشناییت را. آخر بخواه بردم داغ جداییت را، آخر بخواه بردم داغ جداییت را. راحت کردم دل پای مال نازد، ای بی وفا نگا
وفا بردم راه جداییت را. Oh,